ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد نگرانی سازمان عفو بین الملل و مقامات وزارت مهاجرین افغان در مورد برگشت اجباری مهاجرین از اروپا به ترکیه. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. در برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و آزادی و شنوندگان داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این سازمان آماده است افغانستان را در پروسه صلح و تامین امنیت یاری رساند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان با ارگان‌های امنیتی کشور دستور داده شد تا اقداماتی را به هدف مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی انجام دهند. مقام‌های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هشدار می‌دهند که اگر شبکه القاعده به گونه دوامدار تحت فشار قرار داده نشود، یک بار دیگر در افغانستان تقویت خواهند شد. و در بخش اخبار جهان می‌شنوید که خبرگزاری‌های روسیه گزارش می‌دهند که در ظرف چند روز روسیه ارسال راکت‌های دافع هوای S-300 را به ایران آغاز می‌کند. تفصیل اخبار. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این سازمان آماده است افغانستان را در پروسه صلح و تامین امنیت یاری برساند. نیکولاس هایسم این اطمینان را در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان داده است. آقای هایسم نگفته که سازمان ملل متحد آماده چگونه کمک در این بخش ها با افغانستان است. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، محمد حنیف اتمر و نیکولاس هایسم دیروز در کابل ملاقات کردند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان با ارگان‌های امنیتی کشور دستور داده شده تا اقدامات را به هدف مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی انجام دهند. این نشست دیروز بر ریاست رئیس جمهور برگزار شد. بر اساس خبرنامه ارگ، پس از بررسی وضعیت امنیتی کشور و بحث‌ها در این مورد، نهادهای امنیتی موظف شدند تا تدابیر را برای انسجام و هماهنگی نیز روی دست بگیرند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. مسعود اندرابی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، اخیراً در بولوسی جرگه اعلان کرد که حملات طالبان در 6 ماه آینده شدت خواهد یافت. مقام های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هشدار می دهند که اگر شبکه القاعده به گونه دوامدار تحت فشار قرار داده نشود، یک بار دیگر در افغانستان تقویت خواهند شد. جنرال چرلی کلفیلد، یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو، دیروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران در این مورد گفت آنچه در موردش نگران هستند این است که اگر آنها نادیده گرفته شوند و فشارهای دوامدار بالای گروه القاعده وارد نشود، از لحاظ تاریخی آنها این توان را دارند تا به زودی یک بار دیگر جان بگیرند و به تناسب تعداد خود تهدیدهای بیشتری را به بار بیاورند. با گفته کلفت، عناصر القاعده در ولایات مانند قندهار و نورستان حضور دارند. جیمز کلپر، رئیس استخبارات ایالات متحده آمریکا، نیز اخیراً هشدار داد که القاعده در افغانستان و پاکستان دوباره تقویت خواهد شد. محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل بازگشتاندن ده‌ها پناهجوی افغان از یونان به ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می‌خواند. حوریه مصدق در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد درخواست‌های پناهندگی پناهجویان افغان در کشورهای اروپا نباید رد شود.
سازمان عفو بین الملل از تمام رهبرهای جامعه جهانی، مخصوصاً از رهبرهای اتحادیه اروپا، خواهان از این شدیم که مخصوصاً کسایی که از کشورهای جنگ‌زده چون افغانستان، عراق، سوریه به این کشورها میآیند، بر از اونا باید پناهندگی داده شود.
خانم مصدق به شدت مخالفتش را با اجرایی شدن توافق ترکیه و اتحادیه اروپا ابراز کرد. بر اساس این توافق، یونان از روز دوشنبه به این سو ده‌ها پناهجو را به ترکیه فرستاده است. بر اساس گزارش‌ها در میان آنها 42 افغان هم شامل هستند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. خبرگزاری های روسیه گزارش می دهند که در ظرف چند روز روسیه ارسال راکت های دافع هوای S-300 را به ایران آغاز می کند. یک مقام وزارت خارجه روسیه، زمیر کابلوف، دیروز در خبرگزاری انترفاکس اظهار داشت او نمی داند که این سلاح ها امروز فرستاده خواهند شد، اما فرستاده می شوند. مسکو و تهران در سال 2007 توافقی را امضا نمودند که بر اساس آن روسیه 5 دستگاه راکت های دافع هوای S-300 را به ایران می فروشد. اما این توافق بعد از آن که سازمان ملل متحد به فروش اسلحه ثقیل را به ایران ممنوع اعلان کرد، در سال 2010 متوقف شد. سال گذشته بعد از توافق اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ این موافقت دوباره احیا گردید. در یک موضوع دیگر مربوط به فروش اسلحه روسیه به ایران، معاون وزیر خارجه آمریکا تامس شانون به کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفت روسیه این تعهد خود را که وسایل راکت‌های قاره‌پیما را به ایران نمی‌فروشد به جا آورده است. او اظهار داشت آمریکا از قدرت ویتوی خود در ملل متحد استفاده کرده و منافع فروش طیاره‌های جنگی سوسی به ایران خواهد شد. اما وزارت خارجه روسیه میگوید کدام پیشنهاد فروش این طیاره‌ها به ایران را به سازمان ملل متحد ارائه نکرده است. صدر اعظم پاکستان اعلان کرد که یک کمیسیون قضایی مستقل را تشکیل می‌دهد تا درباره ادعاها در مورد دخیل بودن خانواده‌اش در سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی در بیرون از پاکستان تحقیق کند. یک روز پیش از این اعلام، نواز شریف در گزارش‌ها بر استناد از اسناد معروف به پاناما آمد که پسر شریف مالک شرکت‌های مالی در خارج از پاکستان است. شریف در یکی از سخنرانی‌های تلویزیونی خود دیروز گفت که یک قاضی متقاعد از استر محکمه پاکستان ریاست این کمیسیون را به عهده خواهد داشت. نواز شریف این سخن را یک روز پس از آن گفت که حسین نواز پسرش پذیرفت که مالک شرکت‌ها و دارایی‌ها در خارج از پاکستان است. این افشاگری در اسناد پاناما صورت گرفته است. حدود 11.5 میلیون سند مؤسسه حقوقی موساک فانسکا که مرکزش در پاناما است، در جریان روزهای شبکه روزهای شنبه و یک شنبه توسط ژورنالیستان تحقیقی به بیرون درز کرد. این بزرگترین افشاگری در تاریخ خوانده شده است.
The United States does welcome both sides' confirmation of a ceasefire, and we are actively engaged.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از آتش بس در منطقه مورد مناقشه نگورنو قره‌باغ استقبال کرد. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان دیروز گفتند که آتش بس برقرار شده است. وزارت دفاع آذربایجان دیروز از توافق روی برقراری آتش بس خبر داد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن گفت که در تلاشند تا دو طرف به آتش بس کاملا احترام کنند. امیدوارم ایالات متحده آمریکا از تایید آتش بس از سوی هر دو طرف استقبال می‌کند. ما به گونه فعال به هر گونه بر دو طرف در تماس هستیم تا بالایشان فشار بیاوریم تا آتش بس را جدا رعایت کنند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه در منطقه مورد مناقشه نگورنو قره‌باغ با هم درگیر شدند. بر اساس گزارش‌ها در جریان 4 روز جنگ بیش از 40 تن در 4 روز جنگ بیشتر از 40 تن کشته شدند. و خبر آخرین که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که فرار از پرداخت مالیه یک مشکل جهانی است. باراک اوباما خواست تا تلاش‌های بین‌المللی بیشتر برای بستن مؤسسات مالی پنهانی که برای پولشویی و فرار از پرداخت مالی ایجاد شده‌اند صورت گیرد. آقای اوباما این سخنان را پس از یک افشاگری تازه معروف به اسناد پاناما ابراز کرد. این اسناد نشان می‌دهد که شماره از سرشناس‌ترین و قدرتمندترین شخصیت‌های جهان برای فرار از پرداخت مالی دارایی‌های خود را از پاناما پنهان کرده‌اند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و بقیه افغانستان و جهان از رادیو آزادی. بقیه موضوعات برنامه را با همکارم سید سمیع عباس باشید.
ساعت 9:08 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. امنیستی اینترنشنال در مورد برگشت اجباری مهاجرین افغان نگرانی دارد. کارمند بخش افغانستان این مؤسسه میگوید
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود دارد.
مصاحبه مفصل هم داریم با همین کارمند سازمان اپ بین الملل درباره برگشت اجباری مهاجرین از اروپا. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. یک مقام نظامی آمریکا میگوید که تهدیدهای القاعده در افغانستان بیشتر شده است.
چیزی که ما در مورد آن نگران هستیم این است که هرگاه آنها نادیده گرفته شوند تهدیدات بیشتر را به وجود بیاورند.
اداره محیط زیست افغانستان میگوید در 10 سال گذشته سرسبزی کابل 18% بیشتر شده است. در ناگورنو-قره‌باغ آتش بس اعلان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی انصاف را میشنوید.
یک نیم هزار خانه و ایرانی بالکل از بین رفته و تعداد ما در حدود 40 نفر تلفات انسانی داریم
و همچنان آزادی و شنوندگان به نشر برسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل بازگشتاندن ده ها پناهجوی افغان از یونان به ترکیه را عمل خلاف قوانین بشری میخواند. بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، یونان بیش از 200 پناهجو را به ترکیه فرستاده است. نظر به گزارش ها، در میان آنها 42 افغان هم شاملند. قرار است مقام های افغان با سفیر ترکیه در کابل درباره چگونگی بازگشتاندن این پناهجویان به کشورشان و یا باقی ماندن آنها در آنجا هفته آینده صحبت کنند. شکفر احمدی در این مورد گزارش دارد که با هم میشنویم.
سازمان عفو بین الملل روند بازگشتاندن پناهجویان از یونان به ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت میخواند. حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان این سازمان، باور دارد که بازگشتاندن پناهجویان به کشورهای مانند افغانستان، سوریه و عراق نقض حقوق بنیادی پناهجویان است. خانم مصدق درباره دلیل مخالفتش با اجرایی شدن توافق اتحادیه اروپا و ترکیه ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی و از جمله مسائل جمله افرادگرایی و حضور طالبان در افغانستان که خودش روزانه در سرتاسر افغانستان، مخصوصا در مناطق جنوب و شرق و همچنان در شمال افغانستان، فعلا مشکلات امنیتی بسیار شدید وجود داره و همه روزه تقریبا در یک حد اوسط 10 تا 15 حمله در افغانستان صورت میگیره.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز بازگشتاندن پناهجویان افغان از یونان به ترکیه را نقض صریح کنوانسیون 1958 ژنو می‌داند. اسلام‌الدین جرأت، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با سفیر ترکیه در کابل درباره چگونگی بازگشتاندن این پناهجویان به کشورشان و یا باقی ماندن آنها در آنجا هفته آینده صحبت می‌کنند.
علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط صحبت بکنیم و سوی بازگشتاندن او تعداد افرادی که به صورت داوطلبانه وارد افغانستان میشن و یا هم باقی ماندن از اونها در کشور ترکیه و کشورهای اروپایی باید بحث صورت بگیره و تفاهمنامه به امضا برسه و در چوکات از این تفاهمنامه هر گونه اقدام را ما با پیشانی باز پذیرفتیم. اما در غیر از اگر خارج از تفاهمنامه باشه، دولتان بیشتای قضیرهای اخراج اجباری به ترکیه و هم کشورهای اروپایی نخواهد.
آقای جرأت همچنان امیدوار است که این وضعیت زنگ خطری باشد به افغانهایی که قصد دارند تازه به گونه غیر قانونی به اروپا بروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید در حال حاضر حداقل 50,000 پناهجوی غیر قانونی به سرنوشتند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
گزارش‌ها را در مورد مشکلات مهاجرین ادامه می‌دهیم. سازمان عفو بین‌المللی می‌گوید افغانستان کشوری در حالت جنگ است و اخراج اجباری مهاجران افغان از اروپا در مخالفت با قوانین مهاجرت پنداشته می‌شود. حوریه مصدق، گزارشگر افغانستان در این سازمان، دیروز به رادیو آزادی گفت که موافقه اخیر بین ترکیه و اتحادیه اروپا که در مورد آینده مهاجران می باشد حقوق بشر را پامال می کند. فرشته جلالزای در این مورد با خانم مصدق مصاحبه کرده و در آغاز از آن پرسیده است که وضعیت مهاجران غیرقانونی تا چه حد برایشان نگران کننده است.
سازمان عفو بین الملل از وضعیت مهاجرین کاملا نگران هست و از تمام رهبرهای جامعه جهانی، مخصوصا از رهبرهای اتحادیه اروپا، خواهان ازی شدیم که باید به بحران مهاجرت رسیدگی شود و در اینجا مخصوصا کسایی که از کشورهای جنگ زده چون افغانستان، عراق، سوریه به این کشورها میآیند، بر از اونا باید پناهندگی داده شود و زمینه یک زندگی آبرومند بر از اونا فراهم شد. یکی از مشکلات بسیار شدیدش وضعیت حقوق بشری مهاجرین هست، مخصوصا در ترکیه و در یونان و همچنان در منطقه کالای فرانسه. اینا کلان وضعیتی که به وجود آمده از بود حقوق بشری کاملا یک وضعیت ناهنجار است و خلاف تمامی موازین حقوق بشری که در راستای تحفظ از مهاجرین و تحفظ از حق افراد به خاطر مهاجرت هست. این می باشد.
آیا به نظرتون افغانستان مملکت هست که مهاجرین دوباره فرستاده شون به افغانستان؟
متاسفانه نه، به خاطر از اینکه جنگ و بحران در افغانستان به وسعت سوریه نیست، ولی افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی و از جمله مسائل جمله افرادگرایی و حضور طالبان در افغانستان که خودش روزانه در سرتاسر افغانستان، مخصوصا در مناطق جنوب و شرق و همچنان در شمال افغانستان، فعلا مشکلات امنیتی بسیار شدید وجود داره و همه روزه تقریبا در یک حد اوسط 10 تا 15 حمله در افغانستان صورت میگیره. من فکر میکنم که یکی از مشکلاتی که فعلا اروپایی ها، البته رهبرای اتحادیه اروپا، بر افغان ها خلق کردنی است که چون اینا در اونجا حضور نظامی دارن و چون اینها در اونجا مشترکات سیاسی دارن و از دولت افغانستان حمایت میکنن، این تقریبا بر خود از نوع یک موضوع بحرانی است که اینا چطور بر مردم خود جواب بدن که با وجود تمام حمایت ها و پول هایی که اینا بر افغانستان کمک کردن و سرباز فرستادن، هنوز هم افغانستان یک کشور ناامن است و هنوز هم مردم به خاطر ترس از جان خود اینا از مملکت فرار میکنن. پس بنابراین اینا بهانه ندارن به جز از اینکه بگویند که افغانستان امن است و باید مهاجرین دوباره بر اونجا فرستاده شوند.
حوریه مصدق گزارشگر افغانستان در سازمان عفو بین الملل بود که در مورد مشکلات برگشت اجباری مهاجرین افغان توضیحات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اداره استخبارات افغانستان مردم دهات را مسلح می‌سازد تا علیه گروه دولت اسلامی قیام کنند. به نوشته روزنامه، این برنامه در بعضی جاها عملی شده و اکنون مقامات حکومت می‌گویند شاید این کار را گسترش بدهند و از همین تاکتیک علیه طالبان هم استفاده کنند. این برنامه که به گفته بعضی مقامات افغان شاید جزء استراتژی رئیس جمهور در مبارزه علیه شورشیان باشد، به نوشته نشریه می تواند خطرناک هم باشد، چون کنترل این افراد مسلح در مناطق مختلف کار آسان است. اما روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات افغان می نویسد که گفتند این برنامه که در ماه آگوست سال 2015 آغاز شد تحت نظارت دقیق قرار دارد و مؤثریت آن توسط رهبران محلی و مقامات غربی تحت نظر قرار گرفته است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان رئیس جمهور اشرف غنی قهرمان بی سابقه برای زنان افغان، که در بخشان می نویسد برای توجه به حقوق زنان در افغانستان یک افق جدید باز شده است. به نوشته نشریه، داستان زنان افغانستان و تلاش آنها برای مساوات ادامه دارد. با وجود دستاوردهای تاریخی اخیر، بسیار مردم در جهان فکر می کنند که افغانستان بدترین محل برای زنان می باشد، ولی مقاومت و تعهد زنان افغانستان برای بپا خواستن و حمایت بی سابقه رهبری نوین کشور از زنان را نباید نادیده گرفت. به نوشته فارن پالیسی، متاسفانه در جهان غرب یک مفکوره وجود دارد که زنان افغان ناقص، محکوم و قربانی می باشند، که بسیاری وقتا چنین دیدگاه یک جانبه در رسانه های غربی هویت یک کتله بزرگ زنان را که زندگی موفقانه را پیش می برند و میلیون ها زنی را که به کار مشغولند نادیده می گیرند. نشریه سخنان بانوی اول افغانستان خانم رولا غنی را اقتباس آورده است که در یک کنفرانس در برلین گفته بود مطبوعات غرب زنان افغان را ناتوان و ضعیف نشان می دهد، در حالی که زنان افغان قوی، مبتکر و قاطع هستند. علاوه بر آن، به نوشته فارن پالیسی، اولین بار در تاریخ افغانستان زنان افغان یک حکومتی دارند که موقف زنان را بلند برده و از حقوق آنها به حیث یک اولویت ملی دفاع می کند. رئیس جمهور اشرف غنی در گفتار و کردار از حقوق زنان دفاع می کند و به نوشته نشریه، حتی در سخنرانی خود در ادای حلف وفاداری او از همسرش نام برد و از او سپاسگزاری کرد. هرچند این سخنان وی شاید برای غربی ها آنقدر مهم نباشد، اما در فرهنگ افغان ها بی سابقه بود و پیامی را به مردم افغانستان فرستاد که زنان قابل احترامند و مردم باید با آنها ارزش قائل شوند. صدای صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قمندانی حمایت قاطع در افغانستان میگوید که هرگاه گروه القاعده به طور مسلسل در این کشور تحت فشار قرار نگیرد، این گروه یک بار دیگر تقویت میگردد. جنرال چارلی کلیفلند، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، این سخن را روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. وی همچنان گزارش را رد کرد که طالبان کنترل یک بر سوم سی افغانستان را در دست دارند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه گروه طالبان از خطرناکترین گروه‌ها در افغانستان خوانده می‌شود، اما در کنار این گروه شماری از گروه‌های دیگر مسلح هم وجود دارد که امنیت افغانستان را تهدید می‌کنند. جنرال چارلی کلیفلند، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت هرگاه گروه القاعده به شکل دوامدار تحت فشار قرار نداشته باشد، میتواند یک بار دیگر در این کشور تقویت شده و قوت بگیرد. وی میگوید چیزی که ما در مورد آن نگران هستیم این است که هرگاه آنان نادیده گرفته شوند و فشارهای دوامدار بالای گروه القاعده وارد نشود، به شکل تاریخی آنان این توانمندی را دارند که به زودی یک بار دیگر جان گرفته و به تناسب تعداد خود تهدیدات بیشتر را به وجود بیاورند. هرچند وی میگوید که القاعده در افغانستان سرکوب شده و شمار آن هم زیاد نیست، اما او گفت که این گروه با طالبان روابط نزدیک دارد. با گفته جنرال کلیفلند، بقایای گروه القاعده هنوز هم از نورستان گرفته تا قندهار و شمار از مناطق وجود دارد. در کنار طالبان، شورای امارت اسلامی، حقانی، بخش خراسان گروه دولت اسلامی، اعضای جنبش اسلامی ازبکستان، تحریک طالبان پاکستانی و لشکر طایبه از گروه‌هایند که به گفته آقای کلیفلند در افغانستان حضور دارند. این جنرال آمریکایی همچنان میگوید که نیروهای آمریکایی از ماه جنوری تا آخر مارچ سال روان میلادی حدود 100 حمله هوایی را انجام داده و بیشتر آن بر ضد گروه داعش در ننگرهار بوده و به گفته وی در این مدت گروه القاعده نیز هدف نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. جنرال چارلی کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در سخنان خود گفت که طالبان هنوز هم در افغانستان از خطرناکترین گروه‌های مسلح می‌باشد، اما این را رد کرد که این گروه یک بر سوم حصه افغانستان را در کنترل خود دارد. وی میگوید من با تکرار از طریق رسانه ها شنیدم که یک بر سوم حصه افغانستان تحت کنترل طالبان قرار دارد. باید بگویم که این واقعیت ندارد. این طور توجیه میگردد که آنان با یک شکل در سه قسمت این کشور حضور دارند و یا اینکه آنها در این قسمت ها عملیات را انجام داده و تهدیدات را متوجه ساخته می توانند. جنرال مک نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، نیز به تازگی در صحبت با آژانس رویترز گفته است که شدت جنگ در سال 2015 میلادی ماموریت آموزشی نیروهای افغان را نیز با تأخیر مواجه کرد. وی گفت تا زمانی که قوتهای هوایی افغانستان به طور درست فعال نگردد، افغانها با خطرات روزافزون روبرو خواهند بود، اما جامعه جهانی تعهد کرده است که برای تقویت نیروهای امنیتی افغان بر کمک‌هایشان در دراز مدت ادامه می‌دهند. با سلسله امین تلاش ها انتظار می رود نشست وارسا در ماه جولای سال روان میلادی با هدف چگونگی کمک های نظامی جامعه جهانی با افغانستان برگزار گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اداره محیط زیست افغانستان میگوید که در مدت بیش از یک دهه سرسبزی شهر کابل 18% افزایش یافته است. رئیس اداره محیط زیست این اظهارات را روز سه‌شنبه بعد از کنفرانس آگاهی عامه در مورد تغییر اقلیم و نهالچانی به خبرنگاران بیان کرد. کمپاین نهالچانی این اداره از تپه مرنجان شهر کابل آغاز شد که برخی از جوانان هم در آن سهم گرفته بودند. زکیه حکیمی با تفصیل بیشتر از کابل گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
با آنکه باشندگان شهر کابل از آلودگی هوا شکایت دارند، اما اداره محیط زیست افغانستان میگوید که شهر کابل در مقایسه با سالهای گذشته سرسبزتر شده است. مصطفی ظاهر، رئیس اداره محیط زیست افغانستان، این اظهارات را روز سه‌شنبه بعد از کنفرانس آگاهی عامه در مورد تغییر اقلیم و نهالشانی به خبرنگاران بیان کرد. او افزود که در پهلوی حکومت باشندگان شهر کابل نیز در سرسبزی شهرشان سهم فعال داشتند.
اگر مقایسه کنیم از 1383 تا اینمی 1300 94 پارسال بگیریم، شهر کابل 18% سرسبز شد. یعنی که مردم ابتکار به دست خود گرفتن، مردم به اولیگک‌های خود نیال میشانن، سرسبزی را کمک میکنن و نیالا را کوشش میکنن که زنده نگاه کنن.
این اداره کمپاین نهالشانی را به روز سه‌شنبه از تپه مرجان شهر کابل آغاز کرد که برخی از جوانان نیز در آن سهم گرفته بودند. اشتراک کنندگان این کمپاین میگویند که در بخش سرسبزی شهر حکومت را حمایت کرده و در سرسبزی شهر سهم کامل میگیرند. دو تن از جوانان در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
از من فرید احمد دی کابل خریوتن است.
نامم فرید احمد است، باشنده شهر کابل و یک تن از اشتراک کنندگان این کمپاین. به نظر من این کمپاین بسیار مهم است. ما دهان نهال را اینجا غرض کردیم. هر درخت هر انسان را نجات میدهد. غرض یک نهال به خاطر زندگی انسانی یک کار بزرگ است.
سبحان الله، سالک هستم، یک از این شهروندان افغانستان. بالاخره غصب یک نهال سرمایه برای آینده افغانستان است. هر نهالی را که ما اینجا غصب میکنیم بالاخره آینده خوبی داره. بالاخره حکومت به همه چیز رسیدگی نمیتونه، بالاخره تا شهروند خودش همکاری نکنه.
با آنکه شهر کابل در جهان یکی از پایتخت‌های آلوده به حساب میرود، اما حکومت افغانستان میگوید برای سرسبزی این شهر برنامه‌هایی را روی دست دارد. چند قبل شهرولی کابل و ادارات مربوط کمپاین‌هایی را برای سرسبزی و نهالشونی شهر کابل را اندازی کرده بودند. آنان میگویند که همکنون در قرغه و شمار ساحات دیگر شهر کابل کمپاین نهالشونی جریان دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها می رسانند که در منطقه ناگورنو قره‌باغ آتش بس برقرار شده است. این منطقه جزء قلمرو آذربایجان است، اما اکثریت باشندگان آن را ارمنی ها تشکیل می دهند. وزارت دفاع آذربایجان دیروز گفت که روی برقراری آتش بس توافق کردند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه با هم درگیر شدند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
وزارت دفاع ارمنستان گفته که عملیات نیروهای آذربایجانی و ارمنستانی در امتداد خط مقدم جنگ متوقف شده است. پیش از توافق دو طرف بالای آتش بس، الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان دیروز آتش بس یک جانبه را اعلام کرد. من یک بار دیگر میگویم که آذربایجان از طرف خود تمام اقدامات نظامی را متوقف میسازد، اما به شرطی که دشمن از این اقدام آذربایجان استفاده نادرست نکند. آنها هم باید آتش بس کنند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ با هم درگیر شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه 4 روز جنگ بیش از 40 تن کشته شدند. آذربایجان گفته 16 سربازش کشته شدند و ارمنستان گفته که 20 تن از سربازانش به قتل رسیدند. قدرت‌های بزرگ هم آرام ننشستند و از هر دو طرف خواستند تا از جنگ دست بکشند و خیشتنداری کنند. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه جرمنی گفت که جنگ راه حل مشکل نیست. من با وزیر خارجه روسیه تلفنی صحبت کردم. برداشت من این است که روسیه از افزایش خشونت در منطقه هیچ منفعت حاصل نمی کند و بنابراین روسیه از تماس‌های نزدیکش با ارمنستان برای پایان دادن جنگ کار می گیرد، اما از روابط فعلیش با آذربایجان نیز استفاده می کند تا خصومت‌ها متوقف شود. بر اساس گزارش ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان خواسته تا فوراً اطمینان بدهند که آتش بس رعایت می شود. در خبرنامه کرملین آمده که پوتین با دو رهبر تلفنی صحبت کرده است. در اعلامیه گفته شده که روسیه برای برداشتن گام ها جهت عادی ساختن وضعیت در ناگورنو قره‌باغ ادامه خواهد داد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم پس از صحبت با وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان خواهان رعایت آتش‌بس و توقف هدف گرفتن غیر نظامیان شده است. نوگورنو قره‌باغ پس از جنگ بین سالهای 1944 تا 1988 از آذربایجان اعلام استقلال کرد. در این جنگ 30,000 تن کشته و صدها هزار نفر دیگر بجا شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. احمد هنایش در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این سازمان آماده است افغانستان را در پروسه صلح و تأمین امنیت یاری برساند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان به ارگانهای امنیتی کشور دستور داده شده تا اقداماتی را به هدف مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی انجام دهند. مقامهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هشدار می‌دهند که اگر شبکه القاعده به گونه دوامدار تحت فشار قرار داده نشود، یک بار دیگر در افغانستان تقویت خواهد شد. محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌الملل بازگشتاندن ده‌ها پناهجوی افغان از یونان و ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می‌خواند. خبرگزاری‌های روسیه گزارش می‌دهند که در ظرف چند روز روسیه ارسال راکت‌های دافع هوای S-300 را به ایران آغاز می‌کند. صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که یک کمیسیون قضایی مستقل را تشکیل می‌دهد تا درباره ادعاها در مورد دخیل بودن خانواده‌اش در سرمایه‌گذاری‌های غیر قانونی در بیرون از پاکستان تحقیق کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه نگورنو-قره‌باغ استقبال کرد. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌گوید که فرار از پرداخت مالیه یک مشکل جهانی است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مسئولان محلی در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب می‌گویند در جریان یک سال بیش از 130 پروژه خرد و کلان را در مربوطات آن ولسوالی تطبیق نموده و به بهره برداری سپردند. با گفته ولسوال اندخوی، این پروژه ها شامل اسفالت سرک ها، اعمار مکاتب، سالون جلسات، جغل اندازی سرک ها و غیره بوده است. در این باره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از فاریاب گزارش می دهد.
بیش از 130 پروژه انکشافی که عمدتاً عامل منفع می باشد در مربوطات ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب تطبیق و پس از اکمال مورد بهره برداری قرار گرفته است. سلطان سنجر ولسوال اندخوی در جریان ارائه گزارش کارکردهای یک ساله نهادهای دولتی در این ولسوالی گفت اکثریت این پروژه ها از طریق برنامه همبستگی ملی در قرا و قصبات اندخوی با منصه اجرا قرار گرفته است.
ما در یک سال گذشته 131 پروژه انکشافی خرد و بزرگ در سطح ولسوالی اندخوی تطبیق کردیم که از او جمله 107 پروژه ازی از برنامه همبستگی ملی هست که توسط 70 شورا یعنی توسط شوراهای انکشافی قرارداد به تطبیق گرفته شده. مطابق کلا پروژه هایی هست که توسط ادارات مرکزی و یا مؤسسات همکار به سطح ولسوالی اندخوی تطبیق شده که الحمدلله موجبات انکشاف در سطح ولسوالی اندخوی برآورد و هزینه مجموعی از این پروژه ها اضافه تر 326 میلیون افغانی که 9.370 هزار دلار میشه از این پروژه هاست که ایتوا کرده.
به گفته یه ولسوال اندخوی این پروژه ها شامل اسفالت سرک، کانکریت ریزی سرک، جغل اندازی، سالن های اجتماعی، ساختمان های دارالمعلمین و مکاتب همچنان اعمار پلچک ها می باشد. در این حال اعضای شورای ولایتی فاریاب نیز برخی از کارهای صورت گرفته در ولسوالی اندخوی را نسبتاً مؤثر و مفید عنوان می کنند. محمد روزی یک عضو شورای ولایتی فاریاب بر رادیو آزادی گفت بر اساس اظهارات باشندگان اندخوی بخشی از کارهای انجام یافته تحت نظر شخص ولسوال و مسئولان دولتی اندخوی مورد تایید مردم می باشد و اما انتقادات اکثریت مردم بالای کارکردهای اداره شاروالی و قماندانی امنیه اندخوی وارد شده است. آقای روزی همچنان افسود:
گزارشی که ارائه شد ما از گزارش ولفواد صاحب واقعا راضی هستم 100%، چرا که همیشه به خاطر رفع نواقص، به خاطر حل مشکلات مردم شب روز در تلاش هستند و پشت کار هستند. و تا جایی که خود شما شاهد تنه بودین، از گزارش قمندان صاحب نوا شهروال صاحب مردم ناراض بودند، چرا که البته ناراضی در هر اداره هم است. به خاطر رفع ناراضی و من به حیث نماینده مردم ازشان خواهش میکنم که به خود در ادارات خود یک برای اصلاحات بیارن و نواقصشان رفع بکنن خودشان.
با وجود آن که این تعداد پروژه طی یک سال در ولسوالی اندخوی عملی شده، اما نظر به اظهارات باشندگان، ولسوالی های چهارگانه اندخوی نیازمند تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی هستند که بایست دولت مرکزی در قسمت تشخیص و اولویت بخشیدن پروژه ها مطابق به خواست و ضرورت های مبرم مردم اقدام نموده و پروژه های عامل منفعه که زیربنایی باشند را در پلان و پروگرام های سال 1395 خیش بگنجاند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد ظریف نظر با آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود، اما قبل از آن برنامه در جستجوی انصاف را میشنوید که جاوید حسن‌زاده میزبان آن است.
من نواسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، من دو پستنم.
هیچ درد مادرم هست، بی درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل باشندگان ولایت اورزگان که به اثر سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در آن ولایت آسیب پذیر شدند. عبیدالله بارکزی نماینده مردم اورزگان در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت این مشکل را با ارگان‌های مربوط در جریان گذاشته است، اما با گفته وی تا حال رسیدگی درست به این مشکل باشندگان ولایت اورزگان صورت نگرفته است. بیاید در این مورد با سخنان آقای بارکزی گوش بدهیم که مشکل باشندگان ولایت اورزگان را این گونه مطرح می‌کند.
دامی دو سه روز پیش متواتر در ولایت اورزگان در شش ولسوالی اورزگان، گیزاب، چارچنو، دیراود، چنارتو، چورا، خاص اورزگان و همچنان مرکز ولایت، یک باران بسیار شدید و طوفان شدید به همراه خود داشت که تقریبا در حدود یک نیم هزار خانه ویران یا بالکل از بین رفته. و تعداد ما در تانوس که برای ما اطلاعات است که چون موسق هم نیست، در حدود 40 نفر تلفات انسانی داریم، بازارها مواشی مردم، حیوانات مردم از ما بین رفته، بازارها تقریبا در حدود 40-50 هزار جریب زمین مردم در همی پنج ولسوالی جمع ولایت از ما بین رفته، کشت و زراعت و باغات و بیخی کاملا از بین رفته، رهای مواصلاتی مسدود و قطع شده، که از جمله یک پولی که در منطقه وانو نزدیک شهر ترینکوت داشتیم که مسیر رای گیزاب و خلچ و چوره و در ویشان ولایت دایکندی میشه، که کاملا تخریب شده از ما بین رفته. و حالا هم فعلا از ارها خانه در ولسوالی دیراود به منطقه دیزک زیر آب است، که مردم در یک ناورین، در یک تراتیجی بسیار سخت قرار داره. فلهذا ما با وزارت های مذکور ذکر شده، وزارت انکشاف دهیات، وزارت زراعت، وزارت پایداری، وزارت حوادث رابطه تعنوز گرفتیم و همچنان از ارچار تا وزارت خواستیم، چون ما در ولایت کمک امکانات نداریم. بیچاره اداره ولایتی ما هرچی تا پتلاش که میتونه، اما دستش خالی است، با دست خود چی نداره که یک تیم بسیار عجل از مرکز براوه سرویه شوه که چی قدر خسارات در وجود آمده، که امی پنج تا وزارت دست با دست با هم داده و مردم کمک کنه. در رده اول کمکای خوراکی از نگاه آب اشامیدنی و همچنان نان که مردم نداره، سرفنه نداره، و بعدا امو ضایعات و توانایی که صورت گرفته که جبیره شوه که یک ناورین و سیل و طوفان بود که در امی ست تا عارف و رزگان بدیل و مثال نداره.
آیا تا فعلا برای آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در ولایت اورزگان کدام کمک صورت گرفته؟
تا هنوز هیچ نه. خب ما گفتم که اداره ولایتی ما صورت گرفته که بسیار ناچیزد، هیچ چیز نیست. یعنی ولایتی ما هر چیز توانی که داشته باشه میتونه برای یک صد خانه کمک بتانه، اما ما در حدودی 20 3000 خانه در حالت یک فلاکت باری در اوجا زندگی میکنه، کنان نداره، آب نداره، سرپناه نداره. خو پوکس ما، تمرکز ما، اصرار ما به است که از همه اولتر باید از نگاه مواد غذایی و کباب و آب همیشدنی و ادویه و این چیزا زود برسه به ارزگان، و همچنان زود در منطقه ترینکوت یک پول استحکامی عینی در اوجا روان شوه.
ما مشکل باشندگان ولایت ارزگان را که از زبان عبیدالله بارکزی مطرح گردید با محمد اسلم سیاس، معاون اداره یالی مبارزه با حوادث طبیعی، در میان گذاشتیم. آقای سیاس در مورد چنین گفت:
ما اول از امود جناب وکیل سیب خواهش منوست که همی که نگه 40 نفر شهیدان شده، لست امور با ولایت شریک بسازه که اینی 40 نفر اسمش فلانی، ولدش فلانی، از فلان ولسوالی، فلان قریه، که ولایت سرش تصمیم بگیره و آجیل برش برای امو ورسه شهید امکاناتی را که در سطح ولایت وجود داره انتقال بدن. ما در سطح هیچ ولایتی فعلا مشکل نداریم، پول داریم در سطح ولایت، مواد غذایی داریم، مواد غیر غذایی داریم، مؤسسات در تمام ولایت موجود است. همین فعلا در ارزگان مؤسسات مثل WFP، UNHCR، IOM، کمیته اضطرار ولایتی، همه اینا مصروفی سروی همی هستند که معلوم کنند چقدر خانه در کدام ولسوالی، کدام منطقه، کدام قریه آسیب دیده، و تا زمانی که همی آسیب شناسی نشه و تعداد کسایی که اونا مستحق کمک هستند معلوم نشن، کمک ها با کی بره و با کجا بره. یک موضوع بسیار مهمی دیگه ای است که او مناطقی را که ای بزرگوارا نام میگیرن، او مناطق امنیت درست نداره، و در اون مناطقی که امنیت درست ندارد، کمیته اضطرار ولایتی، کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث فیصله شیست که او مناطق جمعیت الالعمار افغانی سروی میکنه و توزیع مواد هم در اوجا از طریق نمی جمعیت صورت میگیره. بنام اینا یک بار آیا مراجعه کردن به کمیته اضطرار ولایتی که ببینن نتایج اجرات کمیته اضطرار ولایتی چی است؟
اما اینا میگن که ما با ادارات احوال دادیم، با وقت و زمان بر مشکل مردم رسیدگی نمیکنیم.
این بابا قبول نیست. ما گفتم، پیشتر عرض کردم که اگر این گپ درست است، جناب وکیل صاحب یا هر کسی دیگه این لیست شهیدا را ببره با ولایت شریک بسازه با اونا. او جما در سطح ولایت هم فعلا مقدار زیادی پول داریم. ورثه شهدا و پول نیاز داره. اگر این لیست واقعا پیش اینا باشه و کمیته اضطرار ولایتی شریک بسازن، حتما در قسمت حل این مشکل تصمیم صورت میگیره.
شما چی اطمینان میتین برای مردمایی که اکنون در معرض خطر قرار دارن و سیلاب ها اونا رو تهدید میکنه، خاطر مشکل از اونا در ولایت ارزگان به چی گونه رسیدگی خواهد شد؟
ما دو پیام دارم. یک پیام به تمام هموطنای عزیزمون به مجموعی ولایات افغانستان که در هر محلی که اینا با مشکل از نقطه نظر حوادث مواجه میشن، مرکز ولایت، اداره مبارزه با حوادث، حداقل یکی از ارگانهای دولتی را که چی زراعت، چی انکشاف دیات، محیط زیست، هر بخشی را که اینا در جریان بگذارن، حتما بالای موضوع بحث میشه، جلسه گرفته میشه، آجیل به کمکشان رسیدگی میشه. موضوع دیگه ای را که از طریق رادیوی شما با کمیته های اضطرار ولایتی میگیم و سر رئیسای خودمون صدا میکنیم، اینا آمادگی و مطمئن داشته باشن، کمیته های اضطرار ولایتی را دایر بکنن، به سطح ولسوالی و قریه‌جات رسیدگی بکنن، اینا در همون کمیته جاهایی را که احتمالا بارندگی ها زیاد شده و سیلاب ها آمده، تیمای سروی بره منطقه را آجیل سروی بکنن و نیازمندی های مردم را رفع بکنن.
اگر نماینده ارزگان لست تلف شده ها را و آسیب رسیده ها را برای ادارات شما بسپاره، چی اطمینان میتین در زمینه همکاری به خاطر؟
بسیار بسرعت پاسخگویی میشه، بسیار بسرعت. ما میگم اگر اینا زحمت بکشن تا سطح ولایت ارزگان تشریف ببرن، امور لیستشون رو به والی ولایت بدن، والی ولایت همون لحظه جلسه کمیته اضطرار ولایتی را دایر میکنه، موضوع را به بحث میگیرن و در سطح ولایت همه کمک ها وجود داره، پاسخگویی به سرعت صورت میگیره.
این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که در مورد مشکل باشندگان ولایت ارزگان برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با مشکل روبرو هستید و آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در زمینه حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های مختلف شما را می گنجانیم و مثل همیشه آرزو می نماییم که تا به گوش مسئولین امور برسد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ولایت بغلان و لطفانی خود فریق نزستیم، سرکای ما همه خراب. 15 سال شده از حکومت کرده تا به هر حال سرکای ما خراب، کودل ما خراب، همه مردم به مشکلات دوچار هستند.
عرضی مردمی غریبی اطرافی روستا ولایت تخار. از پل بگیم الا تا ختم روستا ایش سرک ارومون ندارن که از پل بگیم الا ختم روستا سرک نیست. همه طبقه که عرض غریب به گوش بزرگوار نمی رسد، نه یک مجلسه خیری است، نه یک دیگه است که سرک ارور مرور ختم است. خواهشمندم که به گوش آقای اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله رسانده شود که سرک این ملت بیچاره جور شد که یک مریضی یک دیگه شان در ورسوالیشان در ولایتشان رسانده شود.
بله، ما یکی از بچه ولایت پاریه هستیم، ولسوالی گرزوان. 10 سال میشه که سرک ما جور نمیشه. منطقه بند وجود داره، واب زیاد داره، مردم کشاورزی کاری داره، هیچ دولت توجه نمیکنه.
سرکار که جور میکنه ولسوالی و مربوطه ولسوالی جلال آباد، سرک میکشه که سرک جور میکنم، جوی جور میکنم و دیواره شخص خود مردم که پیسه گرفته است کشیده است، اینمی چه همی ظالمه و همی رشوت خورا که پیسه را از دولت منگره بنام سرک جور میکنم، شخصی دیواره خود خراب میکنه، شخصی دیواره خود جور میکنه که اینمی چه است کدام نفره که مسئول باشه اینمی تحقیق کنه که چه سرک جور میکنه یا شخصی دیواله خود جور میکنه. پیغام مرا برای مسئول کس برسان که اینمی تحقیق کنه.
با تمام رادیو کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان گرامی السلام علیکم و رحمت الله. ما از قلعه مقام خان گپ میزنم. قرار مقام در تالوی شهر جلال آباد است، از والی سر جلال آباد، از والی سر ننگرهار، از رئیس پیدامه، از موسسات خارجی خواهشمندم که در تالوی شهر 3-4 کیلومتر سرک ما را بسازه. چرا این در 5000 خانواده زندگی میکنه، مرده و زندگیش مریضش در شفاخانه، در تالوی شهر با تکلیف میرسه، زندگیش بارانش بارش حیلمند استم که والی سر در تالوی شهر از این حال قلعه مقام خان خدا خبر کنه و سرکش ترمیم کنه و جور کنه و سلام تلچکا داره، یک قیر انداختن است، تراسنگ و جغل داره، کند و کفرش دیگره جور کنه.
ما میال امروی رفیقایم طرف مزار شریف جوان هستیم، در نیجای سالنگ از نیزیر سالنگ سرک شروع شده تا دوشیره یک رقم خراب است. بلیاز خدا زمین سرک ترانزیدی که ده ولایت به کابل وصل میشه یک حالت داره که بالکل قابل از این نیست که آدم تعریف کنه. همین موترها به شما ها در این را چی رقم میره یک در این توجه نمی کنن، فقط دارم اون موترها و بادیگارد ها از هر تا پلو تکنیک مبرا یک نیم روز راه را بند میکنن.
سلام علیکم، عبدی هستم از نوبدی شیعتی کابل. یک طرف القایی بین پلو بینیستار الى شیعتی و قریه نوبدی و کمری که وصل میشه به پلشینه و در زمان گذشته توسط یکی از شخصیت‌های محترم محلی ما به نام حاجی محمد عارف ظریف شهید ترمیم تعمیر شد. البته کلپاش شد که او در حالت تخریب است و بسیار ازدحام ترافیکی است و خود قبول میکنه که البته باعث رفع مشکلات های سرک کارت نو که و از اون قیمت و کابل وصل میشه و سرک پل شخصی که به کابل وصل میشه، فشار ترافیکی او سرکار هم این سرک به خود قبول کرده و ما با دچار مشکل عادی هستیم که سرک در حالت تخریب است. امید که مقامات محترم مربوط در این رابطه توجه ایجاد کنند تا باعث مشکلات محلی و مشکلات عمدانی مردم کابل.
سلام و عرض ادب خدمت شما. من برنامه شما را شنیدم در رابطه با مشکل کار و بیکاری و فرار افغان ها از افغانستان. من فکر میکنم که زیاد مشکل عمده در افغانستان وجود ندارد. در وضعیت فعلی ما چندین فرصت ازش دادیم، یعنی ما مشکل نداشتن مدیریت داریم، مدیرهای سالم و مدیرهای کارکن نداریم. اگر میخواستیم که کار بکنیم یا زمینی کار و صلح بر مردم مساعد بسازیم، از ورزش و کامیابی های ورزش استفاده کردن میتونستیم که هم مردم امیدوار به افغانستان میشدن و هم زمینی کار مساعد میشد. و از طرف دیگر بسیار از سرکای معامیال تخریب شده که اگر گفتم میتونیم 80% سرکا تخریب شده. اگر زمینی بازسازی سرکا را ما دوباره مساعد بسازیم، بر مردم کار پیدا میشن و همچنان پارک های ما در وضعیت بسیار خراب قرار داره، هم نمای شهر خراب کردن و هم نزدیک است که بعض از زورمنده او رو چپاول کنن. اگر کارکن داشته باشیم، مدیرای کارکن یعنی داشته باشیم که زمینی بازسازی پارک ها را مساعد بسازن که بر مردم کار پیدا شود، مثل عزیز زمین های لامزرو ما زیاد داریم که بعضی به نام این آن غصب میکنن و به نام شهرک و به نام مسائل دیگه، که اگر اینا جلوش گرفته شود و قابل زهر شود بر مردم کار پیدا میشه. مثل از این ده ها مورد دیگه است. راه حل وجود داره که مدیر درست به اینجا استخدام شده تا مدیریت بکنه و کار بر مردم بده و همچنان فرصت جدیدی که شما در رادیویتان گفتین، در برنامه‌تان گفتین که اروپا میخواهد که در افغانستان کمک بکنه تا زمینه کار بر مردم مساعد شود که فرار نکنند، یک فرصت طلایی دیگه است.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، همین صدای مرا پخش کنید. از اولتالی طلاق و برفق گپ میزنم. همین طرح که از طلاق و برفق همین خود دولت چند ماه پیش گفته بودم این کار شروع میکنه، یک نیست که شروع کنه کار. چند سال پیش هم میگفت ما عمل شروع میکنه. مردم بسیار دازه و 4-5 تراش جای ما تا پلخبری شهر بغلان است و ما تا اینجا میرم مریض اگر باشه مریض فوت میکنه زن میره و حالت تقاضا میکنه کار از شروع کنه.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اشلاق سید خیلی های نمیشار کنه تو به بنده بار هستید، 4 تا نیاله بخر در پا میگرن، 5 برنج از مندهی بکشی او را در پا میگرن. اینمیدی یک توجه شما را میخواهیم دیگه از مقاما، یک تا گوه بکش سودا نشد پسی را 50 پا میگره. از رادیوی آزادی میخواهیم که میردم چی کلانا برسانند دیگه. با احترام سلام.
پیشنهاد داشته باشم و می مقامات ترافیک شهر کابل که در روزایی که بعض مسیرها مسدود میشه و بعض پروگرامهای دیپلماتیک میباشه در شهر کابل، اگر لطف کنن که امور یک شب پیشترش یا یک روز پیشترش از طریق رسانه که باشندهای شهر کابل شریک بسازن تا حداقل هم کسایی که کار ضروری ندارن از امو خانه نبرن و باعث امریزیاد رابندی و بند شهر نشود. امون روز که که شما داریم صحبت میکنیم و حداقلش شخص خودم 3 ساعت میشه که در آبندی بند ماندیم.
سلام علیکم و رحمت الله، من سمیستم از کابل تماس گرفتیم. امروز که روز شنبه و سر هفته هم است، از دیشب تا باران میباره در تمام کابل و ساحه شهر نو که مرکز کابل است و ساحه پل محمد خان که نزدیک به دریا است و مرکز و 100 متری ریاست جمهوری است و سایه خیخانه که قماندان نشین است که تمامش میلیاردها دلار دارن و خانه‌ای میلیون دلاری دارن، همش سرکا را ببینین که پر از آب است و نه شهروالی توجه میکنه و نه دولت و نه کسایی که خانه‌های بسیار قشنگ و مفشن ساختن. امید که در این زمینه با مسئولان صحبت کنین و یک راه حل اونا بر ما و بر شهروندان کابل پیشنهاد بکنن که تا چی وقت همین مشکل رفع میشه. اگر ما به جای از اینا می بودم، روی خود سیاه کرده از این دولت، از چوکی، از همش فرار میکنم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
من یک شکایت داشتم که میخوام شکایت را از طریق شما به مسئولین وزارت امور داخله، وزارت دفاع، ریاست امنیت ملی و بعضی ارگانهای امنیتی برسانم که یک تعداد وسایط نقلیه که امروزه از رنجری پلیس یا رنجری اردو یا به استفاده شخصی صورت میگیره، نظامیتای در شهر ایجاد میکنه. ما شاهد زیادتر از حوادث دلخراش هستیم که از سر بی‌توجهی یک تعداد درایورهای مسئولین امنیتی صورت میگیره. امید از ایست که سال 95 را یک تعداد خودکاری که وجود دارد جلوی را گرفته، بجد از اینکه سایه و وظیفه اپراتیوی می شود از استفاده کن، در غیر آن به هیچ وجه استفاده شخصی صورت نگیره تا اینکه از یک طرف یک عواید سالانه شاید به میلیاردها افغانی به دولت افغانستان شود و از طرف دیگه حتی بی امنی و نامنی از طرف اینمی تعداد افراد غیر مسئول و کسانی که از تو وسایل نقلیه پلیس به اردو استفاده نکنند می شود.
بدون تبصره
بندم محمد علی از ولایت طغور ولسوالی تولک قیره چشم سرخک. سلام بر تمام شنواندگان عزیز. من امیدوارم که جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی هر دو عاقلانه و هوشیارانه با هم کنار بیان و صلح کنن تا اینکه باعث پیشرفت و سربلندی و بقای همه مردم افغانستان شد. امیدوارم که تمامی مردم افغانستان توسط آشتی ملی و دوستی با دولت با هم صمیمانه برادرانه همکاری کنیم تا اینکه با کار و تلاش همه در کنار هم زندگی کنیم. این جنگ های گروهی موجب شد که این کشور از پیشرفت عقب بماند. هم اکنون عمومی مردم ما باید با هم متحد باشند و کشور خود را آباد کنیم و لذت ببریم. پس سلام علیکم، خداحافظ.
از ولایت پروان هستم، ولسوالی بگرام، نام سردار آغاز. یک مایی بستم در بایسکلک استفاده میکنم، گشت و گذار میکنم. امی صدای من خدا کنه پخش کنه. من از امی جنرال صاحب دوستم خواهش میکنم، از محمد نور والی صاحب بلخ، چشم امید مردم در جان شماست. اگر شما ما بین خودی تو کشمکش و جنگ کنه، خیلی مردم غریب بیچاره دیگه دنبال کی بگرده؟ پاکستان میلیون میلیون دلار میده که شما ما بین خود بچسبه. مگم شما از یک وطن، از یک قوم ویادر گلی دیگه هر قوم جنگ میباشه، پنج تا کشته میشه که دیگه را در بغل بگیره. شما ویادر از مردم به خاطر مردم و خدا همی کارا نکنه. ما شما خواهش میکنیم که می جنجال کنار ببونه، یکی از طرف دیگه گوش بغل کنه، یکی دیگه را ویادر گل که ما پشتی گپ سخن نمیگردیم. می خواهش داریم پیشتان که نمی کارا کنه، این جنگ جدال کنار بگذاره. خدا حافظ.
ما ملخیوار وردگ هستم از ولسوالی پغمان. یک پرسش است، اگر امکان داشته باشه از جناب رئیس جمهور و یا سخنگوی شما معلومات پرسان کنین و جواب ما را بگویه. تغییر و تبدیل خود یک اصل است در ادارات دولتی، اما تمری که دیده می شود یک ایدام مامورین دولت در چوکات قوه اجرایه در ولسوالی ها و ولایات در اطراف از 15 سال 16 سال به این طرف در یک چوکی کار میکنه و این پست اشغال کرده. نمیفهم که فهمیده نمیشم که این چوکی به اجاره گرفته و یا ایست که به این چوکی حق میده و یا ایست که مردم گروگان از ایست هیچ فهمیده نمیشود که چطور امکان داره یک نفر در یک چوکی 15-20 سال کار کند. آیا در این ملکت قحط و رجال است؟
شماره های تلفون اوتومات رادیو آزادی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.